پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه و اربکت هوعا و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره رزق هایی که از عاشورای سید الشهدا علیه السلام و ساحت وجود مقدسه ایشون بر دوستانشون، بر مؤمنین و حتی بر همه مخلوقات نازل می شود، رزق هایی که به برکت شهادت امام حسین علیه السلام در پرتو بندگی ایشون به ما می رسد، عرض کردیم یکی از اون مهمترین اون رزق ها رزق بکا بر سید الشهدا علیه السلام هست، که حقیقت این بکا عبارت است از این که انسان در مصیبت سید الشهدا علیه السلام متأثر بشه و تحول روحی در او پیدا بشه، ارتباطی با عاشورا پیدا بکنه. این ارتباط روحی موجب تعلم انسان، تأثر انسان و دگرگونی انسان در مقابل این حادثه بشه و این تعلم و تأثر و تأسف و اندوه و حزن و عباراتی که در روایات آمده جزع و اینها تبدیل بشود به اشک، این میشود گریه. و این گریه یک ظاهر داره و یک باطن مثل بقیه عبادات، که نماز یه پیکره‌ای داره به یک روح و غیر از این ظاهر و باطن یک سری داره. ظاهرش همین اشکی است که انسان می‌ریزه، ظاهر نماز همین رفتاری است که انسان در نماز داره از نیت تا سلام، باطنش اون توجه و حضور و خضوع و حضور قلبی است که در عبادات آمده. سرش نماز امیرالمؤمنینه، فرمود نحن الصلاة. اگر نماز ما وصل شد به اون نماز، یه شعاعی از نماز امیرالمؤمنین در نماز ما آمد، این نماز آدم رو رفعت میده. و الا نماز اگر متصل به نماز امام نشه ازش چیزی ساخته نیست. نحن الصلاة، همه عبادات ما همین طوری است. ظاهر گریه کردن همین الحمدلله محافلی است که ما دور هم جمع میشینیم و بر سید الشهدا اشک میریزیم. حتی در روایات دیدید فرمود تباکی بر سید الشهدا عامل نجاته، لازم نیست بکا باشه. بکا این است که انسان تأثر باطنی داره و اشک میریزد، واقعا از درون گریه میکنه بر سید الشهدا، این گریه تبدیل میشود به عشق. تباکی اینه که انسان اون حالات باطنی رو نداره و تلاش میکند که این حالت رو در خودش ایجاد کنه، به زور از خودش عشق میریزه. در باب گریه، در باب دعا این هست که یکی از بهترین حالات دعا فرمود اینه که آدم عشق بریزه به دعا کنه. فرمود ولو یه قطره عشق شده بریز بعد دعا کن. در موقع دعا کردن اموری است که آدم رو مهیا میکنه برای گدائی و اعلام فقر. دعا بدون او واقع نمیشه، وقتی دعا شد اجابت میشه. این که آدم اسماء حسنای خدا رو یاد بکنه، خدا رو به کریم و جواد و عالم و قادر یاد کنه، بدون این خدا هم میداند حاجت من رو، هم مهربانه، هم تواناست، هم بخشنده است، هم بخیل نیست. و بعد داره که بعد از توجه به این اسماء صلوات بفرستید، خدا رو حمد و ثنا کنید، بعد عشق بریزید، در حال عشق دعا کنید. هیچ حالتی بهتر از این نیست. فرمود بنده در هیچ حالی به خدا نزدیکتر از این نیست که در سجده باشد و عشق بریزد. اقرب حالات، نزدیکترین حالات انسان بکای در سجده است. اینو برای این روایت برای این عرض کردم. به حضرت عرض کردم خب اینقدر فضیلت برای گریه کردن هست، آدم گریه کنه و دعا کنه، وقتی از خدای متعال حاجت میخواد سلاح و حل بکا اسلحش گریه باشه، سرمایش امید به خدا باشه، دست ما خالیه، هرچی از اون طرفه، اسلحش هم گریه باشه. درست رأس و مال رجا و سلاح و حل بکا، همه شما دعای کمل و حفظید عزیزان. گفت آقا من گریم نمیاد موقع دعا کردن، یه عزیزی رو از دست دادم یاد او کنم، وقتی حالت رقت به هم دست داد دعا کنم. از رفت آمدن اینم اشکال نداره. در بکای بر سید و شهدا همین جوریه. بکا اینه که انسان به حالتی رسیده که حزن و اندوه انسان رو فرا میگیره، قصه انسان رو فرا میگیره، و این قصه‌ای که در مصیبت امام حسین پیدا میشه برای اهلش از قصه بر مصیبت عزیزان و فرزندانشون خیلی شدیدتره. کما اینکه در باب ابراهیم خلیل علیه السلام علی نبی یا نبی علیه و علیه السلام اینجوری بود دیگه، که وقتی قصه سید الشهدا رو براش نقل کردن، هنوز چندین هزار سال با عاشورا مانده، حالتی از بکا و گریه در حضرت پیدا شد، اندوه، که اگر فرزند خودش رو با دست خودش تو منا سر می برید این حالت براش پیدا نمی شد. این در روایت امام رضا علیه السلام است. اهل بکا اینجوری هن. اما تباکی این است که انسان به زور از خودش عشق بگیره. این هم فرمود اگه کسی تباکی هم کند اهل بهشته. در روایت در کامل و زیارات است دیگه، به ابو هارون مکفوف، امام صادق نابینا بود، مکفوف بود، ابو هارون مکفوف از اصحاب حضرت بود، انشاء شعر میکرد و ذکر مصیبت میکرد. حضرت فرمودن برای ما روزه بخون. شروع کرد روزه خوندن. حضرت فرمودن همونجوری که بین خودتون میخونید، وقار مجلس اینجوری نشه که روزه خونی اتفاق نیفته، روزه بخونید. اون اشعار رو خوند و حضرت گریستند و صدای گریه و زجه از پشت پرده بلند شد. حضرت فرمودن ابو هارون مکفوف، اگر کسی 10 نفر رو بگریاند در عزای جد من، اهل بهشته. بعد ابو هارون میگه یکی یکی کم کردن، 9 نفر رو، 8 نفر رو، 7 نفر، 1 نفر رو بگریاند اهل بهشته. خودش بگرید اهل بهشته، تباکی هم کن اهل بهشت. چه سریست و مصیبت سید الشهدا عرض کردم، برای ما خیلی واضح نیست. در هر صورت این عبادت ظاهرش همین اشک ریختن و این محافلی است که ما داریم، باطنش اون باطن این مجلسه. این مجلس یه باطنی داره، ارواح مؤمنین دور هم جمع میشن، یاد ولیشون میکنن. انقدر این مجلس معطر میشه به نور امام که جلوه ای از عاشورا تو این مجلس میفته و ملائکه سبقت میگیرن بر همدیگه در این که خودشونو به این مجلس برسونن، مورد استقبال عالم ملائکه قرار میگیرن. سرش هم عرض کردم اون بکا امام زمان علیه السلام، اون شور و تحول حال امام زمان علیه السلامی که یه شعاعیش تو جمع مؤمنین دیده میشود. خب این یک نکته در باب گریه بود که عرض کردیم. این بکا که اگر سه مرتبهش محقق بشه دیگه بکای کاملی است، یعنی بکای انسان، گریه انسان، تعلم انسان وصل بشه به تعلم نبی اکرم که در روایات هست در کامل الزیارات فرمود هر چشمی روز قیامت گریان است الا اون چشمی که بر سید الشهدا گریه کرده باشه. بعد فرمود گریه شما خبرش وقتی به وجود مقدس حضرت زهرا می شود شما حضرت رو نصرت کردید، یاری کردید، حق نبی اکرم رو ادا کردید. وقتی حضرت می شنوند می بینن مجلس شما رو خوشحال می شن، حق ایشون ادا می شه. حالا اینو باید توضیح داده بشه که یعنی چی نصرت حضرت زهرا به عشق، یعنی چی حق نبی اکرم رو ادا کردن. قل ما سألتكم من اجرن فهو لكم ما اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا. مزد پیغمبر مودت، بالاترین مودت تو این عشقه. فبود حق پیغمبر رو ادا کرد. این خیلی عجیبه ها، حق پیغمبر خیلی حق بالایی است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خود ما به ما اولاست. حق پیغمبر رو ادا کردن خیلی کار دشواری است، امکانش نیست. کما اینکه حق خدا رو، کی میتونه حق خدا رو ادا بکند الا معصوم؟ در بار معصوم اینو داریم، جاهد تفلا حق جهاده، حق مجاهده در راه خدا رو شما انجام دارید. حق نبی اکرم رو بر خودتون ادا کردید. حضرت خیلی بر ما حق داره، حق حیات بر ما داره، از خود ما به ما اولاست. چجوری این حق رو میشه ادا کنی؟ فرمود گریه بر سید الشهدا ادا حق نبی اکرمه. اگر ایشون در مقابل حقوقی که بر ما داره فرموده من همه حقوقم رو اسقاط کردم، هیچی از شما نمیخوام، حق حیات به شما دارم، همه حیات شما به من بنده، به خصوص مؤمنین، دنیا و آخرتتون. اگر مجاهده ی حضرت نبود همه ما در بت پرستی بودیم، همه ما اهل جهنم بودیم. الحمدلله الذی انقذنا بکمن الشرک و الضلال. خدای متعال ما رو با وجود مقدس نبی اکرم از شرک و سردرگمی و بت پرستی نجات داد. ایشون اون چراغی است که خدا تو عالم روشن کرده و شمس و ضحاها. ایشون اون ستاره ایست که خدای متعال سر راه ما قرار داده و به نجمه هم یهتدون، مردم با ستاره هدایت میشن. فرمود این ستاره ای که میبینید مقصود نیست، این ظاهر آیه است، باطنش وجود مقدس رسول الله هستن، ستاره ای که همه عالم با اون ستاره هدایت میشن. ایشون حق هدایت بر ما دارن، حق حیات بر ما دارن. اگر این وجود مقدس نمی آمد دست ما رو بگیره، همه ما در شرک و بت پرستی و زلال بودیم، همه اونم اهل جهنم بودیم. امیر المؤمنین فرمود نعمت ولایت ماست. بعد توضیح دادن، فرمودن چرا نعمت ولایت ماست؟ بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه فائزین و رستگاران قیامت با ما رستگار میشن. که فوز قیامت میدونید در چیه؟ در این که آدم جهنمی نشه. فرمود روز قیامت وقتی همه میان تو صحرای محشر، هیچ کسی و خدا کم نمیذاره ازش، هر چی آورده پیمانشو پر بهش پس میده، هیچ بنده ای نیست که خدا در حقش ظلم کنه. بعد فرمود تو این صحنه فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، اگر کسی از آتش دور داشته شد و به جنت واردش کردن، راهش دادن، این فائز است، این رستگار است. فرمود بنا یفوز و من فازه یوم القیامه. پس ببینید نعمت خیلی بزرگه، حق خیلی بزرگه. فرمود اگر کسی گریه بر سید الشهدا کنه حق نبی اکرم ادا کرد. حضرت حق خودشون رو با ما مصالحه کردن، گفتن من از شما چیزی نمیخوام الا المودت فی القربا. مودت یعنی دوستی که همراه با کمک و نصرته، صرف دوستی تنها رو بهش مودت نمیگن. انسان اگه دوستی کرد و کمک کرد این میشه ود. من از شما مودت نسبت به اهل بیت خودم رو میخوام. بعدم قرآن توضیح میده این مودتی هم که من میخوام، این محبت و نصرتی که میخوام، این به نفع من نیست. ما سألتكم من اجر فهو لكم، مزد خودتون، در واقع مزد منو میدید دارید به خودتون کمک میکنید. این که من میگم مزد من مودت به اهل بیت است، این مزد هم باز به خودتون برمیگرده، منافع خودتون تأمین میشه، ولی من احتیاجی به این مودت ندارم. این مودتی که مزد نبی اکرم است و حضرت حقشون رو با این مصالحه کردن تو بکای بر سید الشهدا است، هم حب هم نصرت حضرت زهرا است. لذا یک مودت کامل ادا میشه، حق نبی اکرم با گریه بر سید الشهدا ادا میشه. آدم اگه این رو بفهمه و حد گریه این است که از اول عمر تا آخر عمر، از اول دنیا تا آخر دنیا، چون حق پیغمبر که تمامی نداره، تمامی دارد. هر لحظه ما زنده ایم حق نبی اکرم بر ما هست، هر لحظه ما موحدیم حق ایشون بر ما ثابته، لذا باید گریه‌مون دائمی باشه. لذا مجلس روزه اولیاء خدا دائمی است، همینطوری که اولیاء خدا رو، کسایی که وارد بیت نبی اکرم میشن، فی بیوتن اذن الله ان ترفع بیت النور میشن، کسایی هستن که دائما عبادت میکنن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، هیچ تجارتی، هیچ بیع و خرید و فروشی اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. دائم تو مسجدن، کسایی که تو محیط ولایت اهل بیت وارد میشن، تو بیت النور وارد میشن، تو خانه های انبیا وارد میشن، تو بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد میشن، دائما در عبادتن. اینطور نیست که یه لحظه عبادت میکنن یه لحظه غافلن، اینطور نیست که 23 ساعت در شبانه روز به دنیا مشغولن یه ساعت هم نماز میخونن. کسی که 23 ساعت به دنیا مشغوله، اون یه ساعتش هم تا بری خودتو جمع و جور کنی میگذره. دیدید بعضیا اصرار میکنن میگن ما چجوری نمازمون رو درست کنیم؟ خب یه دستوراتی داره، از آن اقامتون رو خوب بگید، تعقیبات رو به جا بیارید، از اول وضو خودتون از دنیا بکنید، رو به خدا بیارید، اون آداب وضو رو رعایت کنید، اینا یه دستوراتیه. ولی دیدید بزرگان میگن اگه آدم 24 ساعت مشغول به نماز نباشه، اون 17 دقیقه 17 حرکتی که ما میسته رو به نماز، اون 17 حرکت هم نمیتونه نماز بخونه، حواسش جای دیگه است. اگر میخواد نمازتون درسته، بعد 24 ساعت در نماز باشید، از کسانی بشید که فی صلاتهم دائمون. اونایی که تو خانه اهل بیت واقع میشن، به تعبیر قرآن فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که سقفش عرشه، روایت این که عرض کردم، و اجازه داده شده این خانه ها رفعت پیدا کنن، خانه هایی که اجازه ذکر و حضور تو اون خانه ها داده شده، بدون اذن خدا که کسی نمیتونه به ذکر و حضور برسه، فرمود اگر وارد این خونه ها شدید دیگه دائما در عبادتید. یسبح له فیها بالغدو والآصال، صبح و شام مشغول تسبیح هستن تو این خانه ها، رجالون، شخصیت هایی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، هیچ تجارتی، هیچ بیعی، خرید و فروشی اینا رو از یاد خدا غافل نمی کنه. لذا کسی تو این خانه آمد، از صلات هیچی او رو غافل نمی کنن، و اقام صلات دائما در حال نمازه، میشه فی صلاتهم دائمون. همینطوری که کسایی که وارد خانه نبی اکرم میشن، میشن اهل این خانه، دائما در عبادتن، و اصلا پیامبر اینو میخواد. این پیغمبر نیومده که به ما بگه آقا 23 ساعت تو دنیا باشید، یه ساعت هم رو به خدا بیارید. این بی‌معناست. یک ثانیه هم آدم رو به خدا نره، باخته اون ثانیه رو. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اونی که آدم رو از این خسارت نجات میده اینه که دائما رو به خدا بیاره، دائما در صلات باشه. ما باید یه کاری کنیم که دائما مشغول به خدا باشیم، خوابمون، خوراکمون، همه چی بشه عبادت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که الالعبد، در خدمت حضرت حق باشیم. اصلا نبی اکرم برای این آمدن که ما اهل دوام در صلات بشیم، لحظه ای غفلت در ما پیدا نشه، لحظه ای توجه به غیر نکنیم، لحظه ای از حضور غیر لذت نبریم. این که امام سجاد در مناجات 15 داره 4 تا استغفار دارن، استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکره، خدایا از هر لذتی که من بردم که غیر از توجه به توش ریشه این لذت بوده، من استغفار میکنم. خسارت انسانه. استغفرو که من کل سرورن به غیر قربه، خدایا هر نشاطی تو دل من پیدا شده که وقتی بررسی میکنم ببینم ریشه این نشاط تقرب به تو نیست، نه اینکه به تو نزدیک شدم خوشحال شدم، دنیا گیر آوردم، به من گفتن قبول شدی، مدرکتو گرفتی، مجتهد شدی، خوشحالم کرده، قربه به تو نبوده، قربه به غیر تو بوده. خدای من استغفار میکنم. بنابراین ما باید به اینجا برسیم دیگه، که فی صلاتهم دائمون بشیم. اینم راهش اینه. که انسان وارد خانه نبی اکرم شد. رفتی تو این خونه، این وادی ایمنه دیگه، شیطان اونجا راه نداره. ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. اونجا دیگه شیطان راه نداره، اونجا دوام ذکره، اونجا خوابیدن هم ذکره، بیداری هم ذکره، همه چی عبادته. در باب بکای بر سید و شهدام اینه، اونایی که وارد کربلا میشن فی بکایهم دائمون، اینه که حق نبی اکرم رو ادا میکنه. حق نبی اکرم وقتی ادا میشه که آدم علت دوام گریه کند، هیچ لحظه غافل از عاشورا نباشه و هیچ لحظه هم این حزن ازش برداشته نشه. دیده اید پدر و مادری که عزیزشون رو خدا ازشون میگیره، امتحانشون میکنه، اینا دائم در غصه هستن. خوابم که از حالت غصهش درش هست، پیر میشه، موهاش سفید میشه، لاغر میشه، دائم در حال غصه است. این حزن به درد میخوره که انسان دائم در حال بکا باشه، ولو به حسب ظاهرم وقتی نگاه میکنی لبخند رو لبشه. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی مؤمن رو توصیف میکند میفهمد بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، قلبش محزونه، چهرش بشاشه. قلوبهم محزونه، قلوب مؤمنین دائما در حزنه. اون حزن البته حزن ناشی از توجه به حضرت حق، یه قسم مهمش همینه. کسی که اهل بکای بر سید الشهداست بعد دائم در حزن باشد، این خیلی انسان رشد میده. اینکه یک ساعت و دو ساعت انسان گریه بکنه روزی یک بار، خود این قوغا میکنه. این روایات وقتی معنا میشه که آدم اهل حزن دائمی باشه. اگر اهل حزن دائمی شد، اون وقت اون مقاماتی که برای بابن بر حسین علیه السلام نقش شده به انسان میرسه، مثل نماز. این درجاتی که برای نماز و مسلین گفته شده که از صلات و معراج انسان با هر نمازی رفعت پیدا میکنه، این مال اوناییست که دائما در نمازن، از نمازیش وقت جدا نمیشن. اگر کسی اهل بکای بر سید الشهدا علیه السلام شد، اگر وارد وادی کربلا شد، راهش دادن به اون محیط و به محیط بلاء سید الشهدا وارد شد، و این خیلی کار عظیمی است، اون وقت دائم در حزن است، دائم در بکا است. این ثوابهایی که گفته شده دائما به اون میرسه، دائما نبی اکرم رو یاری میکند، دائما حق نبی اکرم رو ادا میکند، دائما از گناه ها پاک میشه، علت دوام قلبش زنده میشه. این بکای دائمی. البته میدونید ورود به کربلا و بلای سید الشهدا مثل حرم امامه، درجاتی داره. هر مؤمنی که میره بهش یه اذن ورودی دادن، همینقدر که میره اجازه بهش دادن. حتی در روایات دیدید این نقل هست، فرمود نمیایید الا اینکه دعوتتون کنیم، لا ترجعون حتی نرخصکم، بر نمیگردید مگر اینکه مرخصتون کنیم. امام مشرف به همه زائرینشه. دیدید سید الشهدا در همون مقامی که هستن در کامل زیاره است، مشرفن به عزادارانشون و بر باکین خود گریه کنندگان خودشون و بر اونا دعا میکنن، طلب استغفار میکنن، در کامل زیارت است. از پدرشون امیرالمومنین ارواح نافدا هم درخواست میکنن که شما هم برای این استغفار کنید. دائم تحت توجه هستند کسایی که بر سید الشهدا گریه میکنن یا زائرن. از همون خونه که را میفتن مورد توجه هستند، ولی زائرین درجاتی دارن. بعضی از زائرین هستند، باطن حرم براشون باز میشه، یعنی درها رو باز میکنن، میره امام رو زیارت میکنه. همه ما که میریم دوستان اهل بیت امام رو زیارت میکنن، برخلاف این وهابیا و دشمنها که میگن شما میرید طلا و نقره رو زیارت میکنید، هیچ مؤمنی نمیره طلا و نقره زیارت کنه. همه که میرن تو حرم به زیارت امامشون نائل میشن، به برکات زیارت میرسن. خب اونا نمیفهمن، ولی درجات داره. یه عده‌ای درهای باطن حرم به شروعشون گشوده میشه. این درهای باطنش هم 70 تا دره، یک در که نیست که. ولایت امام باز میشه، میرن داخل. فرمایت الله عظمه بهجت ازشون نقل شد که فرمودن امروز حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی آمده بودن زیارت امام رضا علیه السلام، ایشون خیلی خوشحال بودن، گفتن اینجوری شده. خب این یه جور حرم رفتنه. یه موقع آدم میره زائره، ثواب زیارتم میبره، گناهاش هم پاک میشه، ولی این خبرا نیست. عاشورا هم همینطوره، باطن عاشورا غیر از ظاهرش هست. ظاهر عاشورا همین است که ما تو تاریخ نقلش رو شنیدیم و میگیم. یه لایه از باطنش رو همه دوستان اهل بیت میرن، لذا وقتی میریم اهل بکا و گریه میشیم. یه مورخ، یه مستشرقی که عاشورا رو مطالعه میکنه، هیچ وقت برای ما حسین گریه نمیکنه. او فقط ظاهر رو میبینه، ما باطن رو به همون نشون میدن. تا اون کسی که باطن بلاء سیدالشهدا رو میبیند، میره مقیم در کربلا میشه، دیگه از کربلا بیرون نمیاد. همینطوری که حضرت ساکن کربلا هستن، همنشین حضرت میشه. روایات داره ملائکه آمدن، ببینید این یکی از جلوه های باطنی کربلاست، فرمود ملائکه آمدن برای نصرت حضرت، 4000 ملک. اینها دیر رسیدن، لذا ماندند صبح و شب مشغول گریه کردنند تا حضرت ظهور کنند و در کنار حضرت خونخواهی سید الشهدا علیه السلام کنند. این یکی از جلوه های باطنی بلاء سید الشهدا است. خب فرق میکنه دیگه، تا آدمو تو چه ساعتی از بلا راه بدن. بکای انسان، گریه انسان به اندازه ورودش به بلا و حریم بلاء سید الشهدا است. به همون اندازه‌ای که اذن دخول میگیره و وارد میشه و به اون حقیقت بلاء سیدالشهدا میرسه، به همون اندازه هم به برکاتش میرسه، به طهارت میرسه، به حیات طیبه‌ای که عرض کردم میرسه، به صفای باطن، به صفات حمیده میرسه، از صفات رذیله با نجات پیدا میکنه، به تولی و تبری میرسه. پس این هم یک نکته که در بکای بر سید الشهدا علیه السلام آدم باید به جایی برسه که وارد در محیط کربلا بشه، اون باطن کربلا، اونی که برای کربلا حرمت آورده به کعبه مباهات میکنه، اونی که در کربلا هست که انبیا دائما تنزل پیدا میکنن، مختلف الانبیاست، محل رفت آمد انبیاست، اون باطن کربلا که مختلف الملائکه است و ملائکه رفت آمد میکنن. اگر کسی به اون باطن راه پیدا کرد و در اونجا مقیم شد، این میشه اهل بکای حقیقی. این دائما دیگه در بکای، هر کجا که هست قلبش تو وادی کربلاست و رضا از بکا و حزن و غصه جدا نمیشه. اینه که حد بکای بر سید الشهدا چقدره؟ گریه چقدر کنیم؟ این گریه ای که انقدر فضیلت داره چقدر گریه کنیم؟ مثل نماز، فرمود نماز خیر و موضوع، من شاء استقل من شاء استکثر. فرمود نماز بهترین عبادته، هر چی دلت بخواد دیگه انجام بده، خودت میدونی دیگه، این جواهرات هر چی میخوای بردار. نماز خیر و موضوع، من شاء استقل من شاء استکثر، هر چی نماز بخونی زیاد نیست. رضا ائمه علیهم السلام خیلی اوقات شبی 1000 رکعت نماز میخونن. حضرت یه پیرن به دهبل داد، نقص شده، فهمود 1000 تا ختم قرآن تو این پیرن کردم، 1000 هر 1000 شبم شبی 1000 رکعت نماز خوندم. چقدر نماز بخونیم، هر چی بخونیم زیاد نیست. گریه بر سید الشهدا همینطوره، خیر و موضوع دیگه. چه چیزی از این ثوابش بیشتر، آثارش بیشتر، چقدر گریه کنیم حد نداره. چه گریه ای کنیم، بالاترین درجات نماز، هر چی میتونیم تلاش کنیم نمازمون جدیتر بشه، احکامش رو رعایت میکنیم، آدابش هم رعایت کنیم، به اسرار و صلات برسیم، به باطن و صلات برسیم. اگر کسی تلاش کنه و عمر بگذاره برای اینکه نمازش رو درست کنه، به باطن نماز راه پیدا کنه، وقتی به نماز می ایستد بره معراج تو ظرف خودش، این زیاده روی کرده. اگر سرمایه گذاری کنه برای اصلاح صلاتش، هر چی سرمایه گذاری کنه کم، چه از نظر کمی، هر چی نماز بخونه زیاد نیست، از نظر کیفیت نمازم هر چه سرمایه گذاری کند برای اینکه این نماز رو اصلاح کنه، زیاده روی نکرده. نمیشه بگی آقا بس دیگه، مثلا آدم نماز مرحوم آیت الله عظما بهجت بره، بگه دیگه بس دیگه، چقدر بیشتر از این نمیخواد شما در نمازتون بکوشید، این غلطه. هر چه آدم نمازش اصلاح بشه بازم بعد این نماز رو بهتر کنه. بکای بر سید و شهدا همین جوریست. انسان باید وارد وادی عاشورا بشه و سعی کنه قدم به قدم پرده ها رو براش کنار بزنن، عمق حادثه، عمق واقعه رو ببینه، اون عمق بلا رو ببینه. اون وقت اگر راش دادن به اونجا میشه دائما در بکا، بکاش دائمی است، قصهش دائمی است، ازش برداشته نمیشه، مگر حالا تو رجعت و ظهور و قیامت اونا سخن دیگری است، و الا تا قبل از او این بکا بکا دائمی است. عظمت بلا به حدی است که اگر پرده ها کنار بره بکا دائمی است. پس میزان بکا همیشه همینی که در زیارت ناحیه مقدسه آمده، فلعندبنک صباحا و مساء ولعبکین لک بدل الدموع دما، السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. و علا علی ابن الحسین. و علا اولاد الحسین. و علا اصحاب الحسین.